خیلی ممنونم از این حجم پیام هایی که برای ما میفرستید. سپاسگزارم. در ادامه باز هم پیام های شما رو خواهیم خواند، اما در این لحظه مهمان عزیزی داریم، آقای دکتر علی بیت اللهی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و مشاور آب و فرونشست سازمان محیط زیست. آقای دکتر سلام بر شما، خدا قوت.
آقای اسدی عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم شما و شنوندگان عزیز شما، در خدمتم.
سپاسگزارم، خیلی خوش آمدید. آقای دکتر بیت اللهی عزیز، راجع به فرونشست زمین بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم که بیشتر در کدوم مناطق گزارش شده؟
در کل کشور منظورتون؟
بله بله
بله، همونطور که همه شنوندگان محترم برنامه های شما که اطلاع رسانی های منظمی شما در دستور کارتون قرار دادین واقف شدن که این پدیده در کشور ما به تبع مصرف آبهای زیرزمینی وسعت بیشتری پیدا کرده. در اگر به صورت استانی بخوایم توضیحاتی خدمتتون بگم، بیشترین وسعت پهنای فرونشستی ما در استان خراسان رضوی هست و در استان فارس، کرمان، اصفهان و تهران. این چند استان، البته به جز استان گیلان، در 30 استان دیگر کشورمون این پدیده در حال رخ دادن و توسعه پیدا کردن هست. اما از نظر وسعتمون استانهایی که نام بردم به ترتیب در اولویت‌های اول قرار میگیرن و یکی از مهمترین خصوصیت این پدیده در کشور ما این است که متاسفانه این پدیده در مجاورت کانونهای جمعیتی با تمرکز بالا بیشتر توسعه پیدا کرده.
بله.
و لذا محیطهای شهری مثل مشهد، اصفهان، کرمان، تهران، شیراز رو تحت تاثیر قرار داده که علاوه بر اون مسائل آب و محیط زیست و از بین رفتن آبخان که واقعا یک موضوع مهم زیست محیطی برای ما هست، مستحدثات واقع در روی زمین هم از ساختمان‌ها، آثار تاریخی، خطوط لوله‌های نفت و گاز و آب و غیره رو هم تحت تاثیر قرار میده که واقعا لازم هست در خصوص کاهش خطرات این پدیده اقدام عاجلانه در دستور کار دولت و دستگاه اجرایی قرار گیرد.
بله.
در خدمتتون هست.
بزرگوار هستید. راجب به در واقع پیامدهایی که میتونه داشته باشه بیشتر برامون توضیح بدید.
ببینید، چون در اثر افت سطح آب زیرزمینی این لایه آبدار در هم فشرده و متراکم میشه، اولین اثر این پدیده این است که این ظرفیت آبخانداری و نگهداری و انتقال آب زیرزمینی لایه بسیار مهم برای حفظ حیات طبیعت ما از بین میره. انگار یه لایه اسفنجی بوده که ظرفیت نگهداری آب رو داشته، الان با استحصال آب و متراکم شدن اون دیگه نفوذ ناپذیر میشه و وقتی نفوذ ناپذیر میشه آب به درون لایه‌های زمین فرو نمیره، در سطح زمین روان‌آب‌هایی که موجب شستشوی مواد مغذی خاک میشن جاری میشن و اون دشت‌ها و اراضی حاصلخیز تبدیل میشن به یک زمین‌های بی‌حاصل و تبدیل به بیابان میشن. این اصلی‌ترین و مهمترین اثر زیست محیطی از دیدگاه امنیت غذایی و کشاورزی فرونشست زمین نیز هست. منتها فقط اثر فرونشست به اینها محدود نمیشه. در اثر پایین رفتن سطح آب زیرزمینی و فرونشست زمین که به عنوان مثال مثلا در استان کرمان این عدد به بالای 30 سانتی متر در سال میرسه. در استان تهران به بالای 22 سانتی متر در سال میرسه و در خیلی از در حدود 18 استان عدد فرونشست به بالای 10 سانتی متر رسیده. مستحدثات، ساختمان ها، آثار تاریخی هم به تبع اون دچار پایین رفتن و ترک خوردن و شکستگی میشن. همونطور که شما هم خودتون در چندین برنامه صحبتهایی که داشتیم، مثلا در آثار تاریخی نقش جهان،
بله،
در نقش رستم، در تخت جمشید، در آثار تاریخی ثبت شده میراث فرهنگی یزد و سمنان و خراسان رضوی، این اثرات به صورت در اصفهان چندین مسجد، چندین مدرسه، اصلا 40 تا مدرسه تخلیه شده به عنوان نمونه. به هر حال این اثرات به صورت ترک خوردگی ها، شکاف در پی و در دیوارهای مستحدثات خودشو نشون میده، در معابر، در خطوط راه آهن، در لوله های انتقال نفت و گاز، به دلیل اعوجاجی که تحمیل میکنه بر این زیرساختا، موجب تخریب و آسیب پذیری این دارایی های ملی ما میشه. دارایی هایی که کاملا گسترش دارن در اکثر نقاط کشور و به تبع گسترش این پدیده که به صورت یک پدیده انسان ساخت بدون توقف است، یعنی مثل زلزله نیست که مثلا 5 سال بعد یک بار اتفاق بیفته، هر روز هر ساعت در شرف تکوین است. این تاثیر خب طبیعتا بر اقتصاد ملی، بر امنیت غذایی، بر امنیت ساختمان ها و ایمنی ساختمان ها و همینطور تاب‌آوری این مستحدثات به ویژه در هنگام وقوع زلزله هم نیز تاثیر منفی میگذاره. و همونطور که گفتم در استانهایی که ما اینا رو به نقشه درآوردیم، بررسی کردیم، متاسفانه اکثرا در کانونهای جمعیتی، اون جایی که آب مصرف میشه، این پدیده بیشتر توسعه پیدا میکنه. حدود 750 شهر در پهنه‌های فرونشستی کشور واقع شدن و خب وقتی این رو اعلام میکنیم، یعنی بسیاری از تأسیسات، کارخونه ها و اون اماکنی که بسیار میتونه مهم باشه در اقتصاد کشور رو هم دربر میکنه.
بله،
این عوارض این پدیده ای است که البته این هم خدمتتون تأکید کنم، اگه سوال دیگه باشه در خدمت.
بله خواهش.
این پدیده اشتباه نشود، این پدیده یک مخاطره طبیعی نیست، یک مخاطره انسان ساخت است. یعنی ما دخالت ما، عدم رعایت ما در اون تنظیمگری بین استخراج آب‌های زیرزمینی و تغذیه آب زیرزمینی از طریق نزولات جوی، چون به هم خورده و چون رعایت نکردیم، این هر سال به طور متوسط در آبخانهای ایران، در آبهای زیرزمینی، به طور متوسط میگم 60 سانتی متر سطح آب زیرزمینی پایین میره و تا الان حدود 140 میلیارد متر مکعب آب زیرزمینی ما از دست رفته است. و وقتی این آب رو انگار میوهی که درون خودش آبش رو از دست بده، مچاله میشه سطحش، کوچک میشه، سطح زمینم به تبع اون پایین میره. شما اگر یه نگاهی به اطراف دریاچه ارومیه بندازین، میبینین که با چاهای بسیار زیادی که بر تامین آب باغات و موارد دیگری حفظ شده، اصلا قطع زمین دیگه توانایی جذب آب خودش رو از دست داده. احداث سدهایی که بیرویه بوده موجب شده آبخانهای ما تغذیه راحت و بهتری رو نداشته باشند. توسعه بدون برنامه صنایع در فلات مرکزی کم آب، با تامین نیاز آبی از طریق آب‌های زیرزمینی، باعث شده که خب این اثرات بر آبخوان‌ها بیشتر بشه، تشدید پیدا کنه و خب زمین پاسخ منطقیش فرونشست است. شکاف‌های بزرگ، فرودساله‌های بزرگ، در بسیاری از گزارشات ما اینا رو منعکس میکنیم که باز جای در واقع تمنا و خواهش عاجزانه است که اقدامی در خصوص کاهش این وسعت و توسعه این پدیده صورت بگیره.
آقای دکتر، اتفاقا سوالم با جمله پایانی شما شروع میشه، اینکه اقدامی در واقع اتخاذ بشه و ما شاهد باشیم، راجع به این اقدامات میشه بگین که برای اینکه گسترش پیدا نکنه این پدیده، چه اقداماتی نیازه و چه کسانی میتونن این اقدامات رو رقم بزنن؟
دقیقاً. ببینین، من این صحبت رو به شنوندگان محترم برنامه شما هم عرض کنم که در این پدیده در کشورهای مختلفی در دنیا مشاهده شده و تجربیات موفقی در دنیا گزارش شده که توانستن این پدیده رو کاملا متوقف کنن. حالا یه نمونه شو فقط جهت جلوگیری از اتلاف وقت شنوندگان از کنم.
نه استفاده میکنیم، بفرمایید.
دشت توکیو ژاپن یه دشت بزرگی مثل دشت تهران یا دشت اصفهان برخار.
بله.
یه دشتی، منظورم شهر توکیو نیست.
بله. دشت
در سال 1965 12 سانتیمتر در سال این فرونش هستش گزارش میشه. در سال 2003 با مجموعه اقداماتی که انجام شده یک تکنیکال ریپورت، یک گزارش فنی منتشر میشه که این فرونش هست صفر شده. اقدامات چی بوده؟ اقداماتی که قابل انجام هست در کشور ما.
آها.
چه اقداماتی هست؟ طبیعتاً روی کرد این اقدامات این هست که آب‌های زیرزمینی کمتر برداشت بشه.
بله.
و تغذیه آب‌های زیرزمینی بهتر انجام بشه. خب با این مطلب اگر شروع کنیم، چه عواملی باعث میشه که ما استحصال بیشتر آب زیرزمینی رو داشته باشیم؟ طبیعیست که اگر ما کشاورزی و نوع کشت زرمون محصولاتی رو توسعه بدیم که آب نیاز، آب فراوانی نیاز نداشته باشن، استحصال آب طبیعتاً کمتر خواهد شد. و یا شیوه آبیاری ما، اگر شیوه های نوینی که الان شیوه های آبیاری زیر سطحی است که حتی پرت آب صفره، در شیوه های مرسوم الان ما که غرقابی هست 60-70% آبی که استحصال میکنیم بخار میشه و پرت میشه. پس اصلاح رویه های آبیاری همراه با اصلاح نوع کشت و زر باعث میشه که ما نیاز آبی کمتری به آب زیرزمینی داشته باشی، به آب کمتری استحصال بشه. این یک الگوی کاری بوده. علاوه بر اون، ما در کشورمون از حدود 1 میلیون حلقه چاه طبق گزارشاتی که خود مسئولین محترم وزارت نیرو میگن، نزدیک به 300,000 حلقه چاه غیر مجاز داریم. چاهایی که از من مخفیانه یا حالا در باغات، ویلاها، در مزارع، جای مختلف همینجوری بی رویه دارن آب استحصال میکنن. ما متاسفانه بر استان پر آبی مثل مازندران نیز این پدیده فرونشست رو مواجه هستیم.
برخلاف گیلان ها؟
برخلاف، فقط گیلان هست که فعلا این اثرات فرونشست مشاهده نمیشه. در دامنه ها با احداث ویلاها، حفر چاه ها، استخرسازی ها و عوامل متعددی که واقعا یه 2-3 ساعت وقت است برای این گفتن و تشریح کدوم اینا، باعث میشه که این رگاب هایی که آبخوان های دشت ها و جرگه ها رو تغذیه می کردن کور بشه و آب کمتر برسه. خب مجموع اقداماتی که همه شنوندگان محترم شما اذعان دارن که ما می توانیم در کشور انجام بدیم، یعنی تکنولوژی پیچیده، نیاز به تجهیزات پیچیده اینا نداره که ما مثلا نوع کشت زرمون رو عوض کنیم یا شیوه آبیاریمون رو عوض کنیم با مشوق‌هایی که برای کشاورزان عزیز میدیم. دقت بفرمایید، هدف اصلا توقف کشاورزی نیست، اتفاقا برعکس، ارتقای راندمان کشاورزی است. به داخل اون صاحبان زمینای کشاورزی بعد از چند سال اگر با مشکل آب برخورد کنیم، کشاورزی ما هم از بین خواهد رفت. بنابراین این اقدامات از یک طرف. خب اقدامات دیگر چی بوده آقای اسد؟ اومدیم ما به عنوان نمونه مثلا در نیشابوری که بزرگترین شکاف فرونشستی ایران در اونجاست، کارخونه آبر فولاد افتتاح کردیم، یا در یزد، یا در فلات مرکزی کارخونه‌ای مثل پتروشیمی و کارخونه‌های فلزی آبری بالایی دارن. به هر حال این عدم تعادل با محیط زیست و ظرفیت ها و پتانسیل های آبی ناحیه منجر به چی شده؟ منجر به این شده که فشار مضاعف بر آب و استحصال آب ایجاد بشه و فرو نشسته. خب برای جبران این کار مکانیابی طرح‌های آب‌بر در سواحل دریاها رو اینا اومدن دنبال کردن، اصلا به طور جدی اقدام عمل آوردن که اینا یا متوقف بشه یا منتقل بشه یا سیستم‌های مصرفی آبشون با تکنولوژی‌های جدید بروز بشه. اعظم می‌فرمایید که همه اینها یک عزم مدیریتی جدی می‌خواد و نیازی به هزینه‌های آنچنانی نداره. متاسفانه جزیره‌ای عمل کردن، بی توجهی به ظرفیت‌های زیست محیطی منجر شده که من نوعی که مثلا می‌خوام یه کارخونه‌ای رو احداث کنم بدون اینکه به فکر مسائل بعدی این آب و ظرفیت‌های زیست محیطی ناحیه بشم اقدام کردم. الان به یه جایی رسیدیم که مثلا در زمانی فکر میکردیم که ما برای اصفهان داریم لطف میکنیم، فولاد داریم توضیح میدیم، به یه جایی رسیدیم که متاسفانه کل شهر اصفهان در جیل فرو نشست شد. نزدیک به آیاسوزی
بله.
3 میلیون نفر در پهنه فرو نشستی اصفهان ساکن هستن.
عجب.
40 تا مدرسه تخلیه شده به دلیل شکاف‌های فرونشست. چندین مسجد تاریخی اصفهان دچار ترک خوردگی شد. یعنی میخوام بگم که اقدامات کاملا ملموس و عملی قابل انجام هست و اگر کشور این رو در دستور کار قرار بده در قالب مقررات سختگیرانه، بزرگترین لطف به کشاورزی و آب و توسعه شهری خواهد کرد. امیدوارم بشه. ما در صحبت‌های بعدیمون منفی صحبت نکنیم، مثبت صحبت کنیم، بگیم که این کار انجام شده، نتیجهش این شده که فرونشست اصفهان که 15 سانتی متر در سال بود مثل دشت توکیو الان صفر شده.
بله.
و واقعا من ایمان دارم که میشه این کارها رو انجام داد. این چیز خاصی نیست که ما از توانمون خارج باشیم. در خدمتی.
بله آقای دکتر بیت اللهی عزیز، خب همونطور که اشاره کردید در واقع ما دوست داریم که سریای بعد راجع به این موضوع صحبت کردیم حتما به ابعاد مثبت‌تر قصه بپردازیم و خبرهای خوش بدیم، اما به هر حال باید آسیب شناسی میشد و شما هم خیلی خوب کارشناسی کردید. در حد حالا 1 دقیقه در این بخش چون فرصت داریم بفرمایید که مدیریت منابع آب به طور ویژه چقدر میتونه کمک بکنه در کاهش فرونشست ها.
ببینید یعنی میخوام بگم که واقعا اون مغزه کلام و هسته اصلی صحبت رو شما در سوالتون مستطره. مدیریت منابع آب باید بر مبنای مدیریت مصرف شکل بگیره. متاسفانه در کشور ما مدیریت منابع آب تا این تاریخ بر اساس مدیریت تأمین آب بوده. یعنی اگر یه جایی مثلا مجموعه احداث شده، شهری توسعه پیدا کرده مثل تهران، اومدیم سد ساختیم، جمعیت زیاد شد دوباره سد ساختیم، دوباره جمعیت شد دوباره سد ساختیم، هدف این بوده که تأمین کنیم.
بله.
و اصلا رویکردمون مدیریت مصرف آب نبود. این در واقع مانیفست و این اصل عنوان مدیریت مصرف آب باید در مدیریت منابع آب به عنوان یک اصل بنیادی نهادینه بشه. در غیر این صورت باز ما این بحران‌های آب رو هر سال به ویژه در فصول گرما و اینا خواهیم داشت و این گونه نمی‌شود شهری رو یا کشوری رو اداره کرد.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای دکتر بیت اللهی. امیدوارم همیشه تندرست باشید و تا یه سلام دیگه خداحافظ.
قربون شما، سلام به خداحافظ.
یه علی مدد، خداحافظ.
السلام علیک یا صاحب الزمان. در طوفان فتنه های آخر زمان عهدی نو می‌بندیم با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. اجتماع بزرگ مردمی عید بیعت با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. بعد که ما 11 شهریور ماه سال 1404 بعد از نماز مغرب و عشا، تهران، میدان آیینی امام حسین علیه السلام، مبارزه با اسرائیل، آزمون منتظران.
بله، امروز هم شاهد حضور چشم نواز شما مردم عاشق پیشه و ولایی خواهیم بود بعد از نماز مغرب عشا در میدان آیینی امام حسین علیه السلام، که در واقع اجتماع بزرگ بیعت با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. اما در همین خصوص میخوایم صحبت بکنیم با حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی عرب انصاری، که معاون حقوقی امور مجلس و استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هستند. سلام بر شما جناب، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم، و تبریک عرض میکنم میلاد امامت حضرت حجت ابن الحسن روحی له الفدا رو.
متقابلا تبریک و شاد باش عرض میکنیم. و از این اجتماع بزرگی که امروز شکل خواهد گرفت برامون بیشتر بفرمایین، جزئیاتش رو و توضیحاتی رو از شما بشنویم.
یکی از رویکردهای اخیر و توجهی که هم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی پیدا کرده و هم گروه های مردمی، توجه به سالگرد سالروز امامت منجی عالم بشریت حضرت حجت ابن الحسن علیه السلام هست.
بله.
اینطور که محاسبه شده ظاهراً 1187 سالروز امامت مولا حجت ابن الحسن علیه السلام هست. در کشور اغلب شهرها و استانها عمدتاً به این مسئله توجه پیدا کردن و جشنهای مردمی با مشارکت شورای هماهنگی در تبلیغات اسلامی و دستگاه‌های فرهنگی کشور برگزار میشه. بعد از نماز مغرب و عشا در میدان آیینی امام حسین انشاءالله شاهد اجتماع بزرگ مردمی جشن بیعت با امام زمان علیه السلام خواهیم بود. برنامه های متنوعی پیشبینی شده، از تلاوت قرآن، سرود، سخنرانی و عرض کنم که انشاءالله اجرای مادحین و ذاکرین محترمی که در برنامه امروز مشارکت دارن، و طبیعتا تقدیم اشعار جدیدی که در همین رابطه سروده شده.
بله، از مهمانان عزیزی که حالا به طور ویژه دعوت کردین هم میشه بگین، و حالا بخشایی که اگر به طور مشخص میشه نام ببرید خوشحال میشیم بشنوید.
به عنوان سخنران جناب حجت الاسلام رمضانی و جناب آقای رائفی پور سخنرانی خواهند کرد، و جناب حاج مرتضای طاهری، جناب حاج محمد طاهری هم عرض کنم که، و چند نفر دیگه از ذاکرین انشالله اجرای برنامه دارن، و برنامه های دیگری که سرود هست و عرض کنم شعر خوانی.
بله، بسیار عالی. و دقیقا هم بعد از نماز مغرب و عشا خواهد بود دیگه، درسته؟
همینطوره. بله بله،
بسیار عالی. اگر نکته جمله‌ای در این خصوص هست که خوشحال میشیم بشنویم در جمع‌بندی.
به هر جهت مهمترین وظیفه ما این هست که دستمون رو در دست مبارک امام زمان علیه السلام بگذاریم.
بله.
و این جشن ها نماد بیعت ما با منجی عالم و شریعت حجت ابن الحسن علیه السلام، این اصلی ترین وظیفه شرعی و دینی ما هست. باید انشاءالله تعالی تلاش کنیم که فرهنگ مهدویت و فرهنگ انتظار در جامعه بیش از این مورد استفاده و آشنای آگاهی مردم شریفمون قرار بگیره. این نوع برنامه معمولا باعث جذب نوجوانان و جوانان میشه و فرصت بسیار مقتنمی است که جوانان نوجوانان ما، نسل آینده ساز ما، پسران و دختران عزیزمون از این رهگذر معارف مهدوی رو انشالله تعالی آشنا بشن. من فکر میکنم در چنین گردهمایی ها اون جنبه های آموزشی و معرفتیش توجه شده، لذا چنانچه انشالله مردم عزیز و بزرگوارمون در این برنامه ها شرکت کنن حتما دست به خالی بر نمی گردن.
مطمئنا همینطوره. التماس دعا داریم و امیدواریم که همیشه در مسیر روشن‌تر قدم برداریم و امروز هم که مناسبت بسیار باشکوهی هست باز هم تبریک عرض می‌کنیم و شما رو تا یه سلام دیگه به خدا می‌سپاریم.
خدا حافظ تو باشه.
خدا حافظ شما.
السلام علیک یا صاحب الزمان. در طوفان فتنه‌های آخر زمان عهدی نو می‌بندیم با امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف. اجتماع بزرگ مردمی عید بیعت با امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف. بعده ما 11 شهریور ماه سال 1404 بعد از نماز مغرب و عشا، تهران، میدان آیینی امام حسین علیه السلام. مبارزه با اسرائیل آزمون منتظران.
شما شنونده رادیو گفتگو هستید، برنامه به وقت گفتگو.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، روزی پدری را تا زنده بمان، روزی پسری تا پاینده بمان. بیا وطن، بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن، بیا وطن، زرنگ پرچم تو افتخار من. توی تو جانم وطن، وطن، تو اشتیاقم وطن، وطن، توی امیدم وطن، وطن، توی وجودم
خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید. ما همچنان با افتخار از برنامه به وقت گفتگو در خدمت شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو، اما رسیدیم به زمانی که خبرهای ورزشی رو باید تقدیم شما بکنیم که امروز خانم نجاتی